بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان سازمان ملل و آمریکا شروع به ترک کره شمالی کردند. آیت الله خامنه ای میگوید بازگشت ایران به نظام جهانی اقدامی جاهلانه است. و رئیس جمهوری اسرائیل میگوید مسئله هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. پنجشنبه 27 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 16 آوریل 2009 میلادی است. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با همکارانم در یک ساعت پیش رو با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها همکارم شاهین بشیری کنار من در استودیو هست و از تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه برامون میگه. آقای بشیری، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارشناسان آمریکایی از امروز پنجشنبه شروع به ترک کره شمالی کردند. دولت پیونگیانگ روز سه‌شنبه دستور اخراج این ناظران را صادر کرده بود. به گفته دیپلمات‌ها، بازرسان آژانس پس از آنکه مقامات کره شمالی مهر و موم دستگاه‌ها را شکستند و دوربین‌های نظارت در تأسیسات هسته‌ای یونگ بیون را برداشتند، آنجا را ترک کردند. کره شمالی در واکنش به قطعنامه شورای امنیت در محکومیت پرتاب موشک بر فراز خاک ژاپن، دستور اخراج این ناظران را صادر کرد و همچنین گفته است که تولید پلوتونیوم برای مصارف نظامی را از سر می‌گیرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید توصیه به ایران برای بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم شدن در برابر به گفته او قدرت‌های زورگو و پذیرفتن نظام ناعادلانه جهان است. آقای خامنه‌ای افزود ملت ایران در طول 30 سال گذشته به این درخواست جاهلانه و غیر منطقی پاسخ نه داده است. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه خطاب به فارغ‌التحصیلان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین صحبت می‌کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود به ایران گفته بود آمریکا خواستار آن است که ایران جایگاه راستین خود را در نظام جهانی بازیابد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز پنجشنبه گفت هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد. آقای پرز افزود اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و تمام حرفایی که در این مورد زده می شود نادرست است. بیانیه دفتر شیمون پرز پس از دیدار امروز او با جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه منتشر شد. ترکمنستان امتیاز اکتشاف و استخراج نفت و گاز را در بخش ترکمن دریای خزر به یک شرکت آلمانی داد. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با اعلام این خبر گفت که این شرکت آلمانی یکی از اعضای کنسرسیومی است که در صدد است خط لوله نابوکو را برای انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا با دور زدن از روسیه بسازد. دادگاهی در استان دیوانیه عراق 2 تن از شورشیان شیعه را به جرم قتل 10 نفر و تجاوز و بمبگذاری به مرگ محکوم کرد. به گفته مسئولان امنیتی استان دیوانیه، این 2 نفر از اعضای ارشد یک گروه شورشی موسوم به گروه‌های ویژه هستند. ارتش آمریکا مدت هاست که ایران را به ارسال سلاح، پول و دادن آموزش‌های نظامی به این گروه شورشی متهم می‌کند، اما ایران این اتهام را رد کرده است. به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، تمام مزارع کشت گندم دیم در استان بوشهر به دلیل خشکسالی و شرایط جوی نامساعد به مرحله برداشت نرسیده و از بین رفته است. علیرضا چراغی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود میزان محصول مزارع آبی استان بوشهر نیز کاهش داشته است و پیش بینی می شود که محصول امسال 1/3 متوسط برداشت گندم از مزارع آبی و دیم این استان در سالهایی باشد که خشکسالی نبوده است.
شاهین بشیری سپاسگزارم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه را شنیدید. ما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. آمریکا شرایط خود را درباره برنامه اتمی ایران کنار نگذاشته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید. نگاهی دیگر خواهیم داشت به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه امسال.
گروه های اصلی این جریان هنوز چیز مشخصی را اعلام نکردن و مرتباً از این که دارن فکر میکنن دارن رایزنی میکنن.
فکر حمله به ایران را از سر بیرون کنید. وزیر دفاع اسرائیل خطاب به آمریکا میگوید. اگر مسئولان جواب ندهند خود را میکشند.
اگر نتونستم برای بچه من کاری بکنم خودم را میکشم. باور بکن این کار میکنم.
گفتگوی با مادر یک دانشجوی زندانی در ایران. و از دادگاه رسیدگی به اتهامات یکی از فعالان جنبش زنان در ایران برایتان خواهیم گفت. همراه ما بمانید. گروه‌های قدرتمند و سنتی در میان محافظه‌کاران ایران مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و البته حزب مؤتلفه اسلامی هنوز پشتیبانی خودشون رو از نامزدی محمود احمدی نژاد برای دوره بعدی ریاست جمهوری اسلامی اعلام نکردند و تاکنون نامزد دیگری هم از سوی این جناح اصولگرا معرفی نشده. اصولگرایان، سردرگمی یا وحدت نظر. گزارشی از علیرضا کرمانی. خب مثل که اشکالی در پخش این گزارش پیش اومد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سردرگمی اصولگرایان برای انتخاب نامزد نهایی یا تاکتیک انتخاباتی.
پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر طی چند روز گذشته در صدر خبرها قرار گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا از گفتگو با ایران استقبال می‌کند ولی شرایط خود را درباره برنامه اتمی ایران پس نگرفته یا چیزی به آن اضافه نکرده است. این واکنش وزارت امور خارجه آمریکا شاید به گزارش چند روز گذشته نیویورک تایمز بوده که در آن صحبت از احتمال عقب‌نشینی واشنگتن و متحدان غربی‌اش از پیش شرط تعلیق غنی‌سازی برای آغاز مذاکرات با تهران سخن به میان آورده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که به دنبال تعامل با ایران هستیم ولی هنوز هیچ پیشنهادی را ندیدیم. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در همان روز گفت که تهران بسته پیشنهادی جدیدی را در برنامه اتمی و مذاکره با غرب ارائه می‌کند.
بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه میدهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان در حل مسائل جهانی است گفتگو خواهیم کرد.
اقدامی که اسوشیتد پرس را آشکارترین پیام جمهوری اسلامی در خواست بر برقراری روابط گرمتر با ایالات متحده خوانده است. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان این اقدام احمدی نژاد را نتیجه فشارهای انتخاباتی موجود در ایران می‌داند.
ببینید الان آقای احمدی نژاد زیر فشار هست که به دلیل تبلیغات انتخاباتی خودشون حتماً گفتگو رو با آمریکا شروع بکنه و اون بسته ایرم که مورد نظر ایران هست که گفته میشه که در حال تاییدش هستن احتمالاً مثل بسته های گذشته پیشنهاد مشخصی رو دربر نخواهد داشت در رابطه با اون چی که غرب میخواد.
اقدامی که واکنش کاخ سفید و رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز در پی داشت.
We're willing to have a direct dialogue with Iran.
ما گفتیم که مایلیم تا با ایران گفتگوی مستقیم و رو در روی داشته باشیم. اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بسته جدیدی ارائه دهد، ما باید آن را بررسی کنیم. امید ما این است که این بسته پیشنهادی به نگرانی‌های ایالات متحده و سایر کشورها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پایان دهد.
نگرانی های غرب شاید همین نگرانی ها باشد که گروه 5 علاوه 1 چهارشنبه گذشته از تهران برای گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای‌اش دعوت کرد. تهران از این دعوت استقبال کرده است. آمریکا نیز اعلام کرده که در این مذاکرات نه به عنوان ناظر که شرکت کننده فعال حضور خواهد داشت. گشایش باب گفتگو با ایران از عمده اهداف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود است. اقدامی که بسیاری آن را در جهت خلاف سیاست های دولت پیشین کاخ سفید می دانند. هرچند تهران بر پایه گزارش ها با رد این اقدامات واشنگتن هنوز مواضع سخت گیرانه خود را کنار نگذاشته است. از جمله آن مواضع برنامه هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد گفته دوران بحث موضوع هسته‌ای به پایان رسیده است و دیگر زمان به عقب بر نمی گردد. اما واکنش احتمالی غرب نسبت به این موضع احمدی نژاد چه خواهد بود؟ مهران براتی.
مشهود هست که غرب به هر صورت الان تعلیق کامل غنی‌سازی رو دیگه در برنامه نخواهد داشت. به احتمال قوی نزدیکی یا توافق میان ایران و غرب بر سر همین دو نکته خواهد بود، امضای پروتکل یا تصویب پروتکل الحاقی و منحصر کردن روند غنی‌سازی به نیروگاهی که مربوط به آب سنگین نباشه و تولید فلز اورانیوم هم نکنه.
دیوید آلبرایت از بازرسان پیشین تسلیحاتی سازمان ملل متحد معتقد است سرسختی ایران بر سر عدم تعلیق غنی‌سازی هر گونه مذاکراتی را با شکست روبرو خواهد کرد.
این که از این مذاکرات چه در خواهد آمد مشخص نیست. اگر دیدگاه ایران بر این عقیده استوار باشد که هیچ زمانی از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید، مذاکرات با شکست روبرو خواهد شد و ما به دورانی باز خواهیم گشت که آمریکا تحریم‌های شدیدتری بر ایران وضع کنه. به نظر من صبر جامعه جهانی رو به اتمامه.
در همین حال پایگاه اینترنتی بلومبرگ در مقاله‌ای به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که دولت اوباما در صورت تعلیق برنامه هسته‌ای ایران و پیوستن به مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های بیشتری علیه تهران در پیش نخواهد گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز در گزارش می‌نویسد این تحولات در حالی روی می‌دهد که جریانات اخیر نشانگر آن است که دشمنی دیرینه ایران و آمریکا به دنبال راه حلی برای بازگشت به میز مذاکره است. گشایش احتمالی برای پایان دادن به 30 سال بنبست دیپلماتیک.
گزارش مرساد پدرام بود. همونطور که متوجه شدید یک اشکال فنی پیش اومد که گزارش مرساد پدرام رو اول شنیدید که درباره اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود که در اظهار نظری گفته بود که آمریکا شرایط خودش رو درباره برنامه اتمی ایران کنار نگذاشته. البته به نوشته ی اسوسییتد پرس این تحولات نشونگر اون هست که دشمنی دیرینه ایران و آمریکا به دنبال راه حلی برای بازگشت به میز مذاکره است. اما میرسیم به گزارشی که من مقدمش رو براتون در اول برنامه خوندم. همونطور که گفتم از جناح موسوم به اصلاح طلب در ایران چند نفری آمادگی خودشون رو برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران که در خرداد ماه قرار هست برگزار بشه اعلام کردن، از جمله مهدی کروبی و میرحسین موسوی. اما همونطور که باز گفتم جناح موسوم به اصولگرا در ایران هنوز به وحدت و اتفاق نظر برای گزینش یک نامزد انتخاباتی نرسیده. در همین زمینه گزارشی داریم از علیرضا کرمانی که میشنویم.
سردرگمی اصولگرایان برای انتخاب نامزد نهایی یا تاکتیک انتخاباتی، یک جناح قدرتمند در میان اصولگرایان از آن خبر می‌دهد که هنوز درباره نامزد نهایی خود به تصمیمی نرسیده است. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت نمیتواند از هیچ شخصیتی به عنوان نامزد نهایی این جبهه نام ببرد. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
گروه های اصلی این جریان مثلا جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمی قم که معمولا دخالت میکنه در این مسائل، مؤتلفه و مجموعه گروه های همسوی اونها هنوز چیز مشخصی را اعلام نکردن و مرتبا از اینکه دارن فکر میکنن، دارن رایزنی میکنن صحبت میکنن. همه اینها کاملا روشن میکنه که اینها علاقمند به حمایت از آقای احمدی نژاد نیستند.
معرفی نشدن نامزد نهایی اصولگرایان از سوی برخی ناظران مسائل سیاسی به نشانه سردرگمی در این جناح تعبیر می شود. احمد زیدآبادی از این دست ناظران سیاسی است.
با اینکه چیزی به انتخابات باقی نمونده، این تأخیر بیش از اندازه نشان میده که اونها سردرگمند، در درونشون اختلافات زیادی وجود داره. اینکه باید از احمدی نژاد حمایت کنند و یا از یک کاندیدایی در کنار اون و یا احمدی نژاد رو متقاعد به کنارگیری کنند و یا اینکه اساسا سکوت کنند و برخیشون هم حتی از کاندیداهای طرف مقابل مثل آقای میرحسین موسوی حمایت کنند، اینها مجموعه ای است از دیدگاهی که من فکر میکنم در مجموعه نیروهای به اصطلاح اصولگرا وجود داره و همین نشانه روشنی از سردرگمی در این جریان در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری.
اما استعفای یار مورد اعتماد محمود احمدی نژاد یعنی مجتبی ثمره هاشمی از سمت مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی که به منظور حضور او در صحنه فعالیت‌های انتخاباتی به نفع محمود احمدی نژاد صورت گرفت، برخی از ناظران را بران داشته است تا بگویند هواداران محمود احمدی نژاد از وحدت نظر همه اصولگرایان ناامید شده اند و از این روی تا دیر نشده می‌خواهند به تنهایی وارد صحنه شوند. احمد زیدآبادی:
استعفای ثمره هاشمی ممکنه بخواد به معنای تکرار اتفاقی باشه که در جریان سومین دور انتخابات شورای شهر و روستا اتفاق افتاد. در اونجا هم مجموعه نیروهای موسوم به اصولگرا نتونستن با آقای احمدی نژاد و طرفدارانش ائتلاف و اجماع کنند. از همین رو ستاد به عنوان رایحه خوش خدمت تحت ریاست همین آقای ثمره هاشمی شکل گرفت و تصورشون بر این بود که این ستاد یک تنه قادر هستش که رأی ایرانی ها را به سمت خودش سوق بده، در حالی که نتیجه تقریبا معکوس بود.
و روز پنجشنبه خبرگزاری فارس از نخستین همایش گروهی از دانشجویان حامی محمود احمدی نژاد خبر داد و اینکه تعدادی از دانشجویان حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کردند.
نگاهی بود به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در ایران و سردرگمی یا شاید وحدت نظر میان اصولگرایان، گزارشی از علیرضا کرمانی. اما باز هم در ایران محمد پور عبدالله از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب و البته دانشجوی رشته شیمی دانشگاه تهران همچنان در زندان به سر میبره. آقای پور عبدالله از بهمن ماه سال گذشته زندانی هست و روز دوشنبه از زندان قزل حصار به بند 209 زندان اوین منتقل شده. دلیل انتقال آقای پور عبدالله به اوین خودداری ایشون از امضای برگه اتهاماتش بوده. از زمان انتقال آقای پور عبدالله به بند 209 خانواده‌اش امکان تماس تلفنی و یا ملاقات با ایشون رو نداشتند. چند ساعت پیش با مادر محمد پور عبدالله صحبت کردم، معلم بازنشسته‌ای که از رشت برای پیگیری کار پسرش به تهران اومده، و اول از همه از مادر آقای پور عبدالله پرسیدم اتهام محمد پور عبدالله چه بوده و مادر محمد پور عبدالله اینطور گفت:
بچه من قزل حصار که من باش ملاقات کردم، گفت مامان با خدا من اگه کاری کرده باشم اینا منو گرفتن، اتهامی که اصلا من نکردم، به زور میخوام منو وادار کنن که من کاغذ امضا کنم و منم امضا نمیکنم، اینا با من لجبازی میکنن، حالا من آوردن اینجا که بدترین زندانه. تو ایام تعطیل برای آقای شهرودی من ایمیل کردم، حتی نامه نوشتم برام دفتر، من دفترش من رو ندادم من برم تو. پس اینجوری که میگن که ملاقات حضوری داره، مردم اگه مشکلی دارن بیا صحبت کنن. من مادر که الان 2 ماهه تو تهران اسیر شدم، زندگیمو گذاشتم، بچه‌هامو گذاشتم، دنبال کار بچه من هستم، اصلا به من اجازه ای که من برم تو بگم من نامه دارم و ندادم. هر قسمتی که من میرم نمیذارم برم با یه مسئولی صحبت کنم، نه نامه منو میگیرم. پس من باید درد دلمو به کی بگم؟ بچه بیگناه منو باز از سلول عمومی بردن تو سلول انفرادی، چه جوری اگر بچه من اتهامی کرده من مادر نباید بدونم بچه من چه کار کرده؟ اصلا به چه دلیلی بچه من گرفتی؟ باید به پدر مادر نگین؟ ازتون خواهش میکنم، شما مثل پسر من، شما مثل محمد من، صدای منو به گوش جهان برسونید. اونایی که اگه یه دونه قضیه یه بچه مرد همه دیوانو داد میکردن، بچه من 23 سال من بهش زحمت کشیدم الان تو زندانه، جواب منه که ایرانی هستم نمیدن.
خانم پور عبدالله چه اتهامی بهشون وارد کردن؟ گفتن که جرمش چیه؟
خدا شاهده به ما نگفتن، فقط حالا نمیدونم روزی که رفته داشتارا چه اتهامایی بهش نوشته بودن که بچه من خونده قبول نکرده.
اگر به شما جواب ندن شما چه اقدامی میکنید؟ یعنی چه برنامه‌ای دارید؟
تا آخرین لحظه که دنبال کار بچم هستن، اگر نتونستم برای بچه من کاری بکنم خودم رو میکشم. باور بکن این کار میکنم، خودم رو میکشم بفهمن که اینا چی دارن با من میکنن. شما خودتون رو مسلمان میدونید؟ کجای اسلام اینجوری گفته؟ تو وصیت‌نامه منم نوشتم که کسی که باعث شده من خودم رو بکشم همین مسئولین مملکتن.
گفتگوی مادر محمد پور عبدالله رو شنیدید با رادیو فردا. اما همونطور که مادر محمد پور عبدالله گفت، چندی هست که خانواده آقای پور عبدالله نتونستن با پسرشون در زندان ملاقات یا تماسی داشته باشن. از محمد علی دادخواه وکیل آقای پور عبدالله میپرسم این ممانعت جنبه قانونی داره یا نه؟
بازپرس میتونه نهایتاً به مادر ملاقات بده، چون شایبه اینکه مادر مبادرت و برخی از حارت بکنه یک کمی بعیده.
محمد علی دادخواه بود، وکیل محمد پور عبدالله در تهران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
هفت و 20 دقیقه شب در تهران و سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه جلسه رسیدگی به اتهامات ناهید کشاورز برگزار شد. ناهید کشاورز در 13 اسفند ماه 1385 به همراه 32 تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شده بود که پس از مدتی آزاد شد، ولی به پرونده او تا روز چهارشنبه رسیدگی نشد. همکارم روزا آژیری در گفتگویی که با نسرین ستوده وکیل خانم کشاورز داشت، اول از همه از اتهامات وارد شده به موکلش میپرسه. نسرین ستوده:
دیروز جلسه رسیدگی به دو اتهام خانم ناهید کشاورز تشکیل شد. یکی بابت شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب و دوم وقتی بود که در فروردین ماه سال 86 ایشون رو در پارک در حالی که مشغول جمع‌آوری امضا بود بازداشت کردند. بنابراین دو اتهام ایشون هر دو اقدام علیه امنیت کشور، اولی از طریق اجتماع و تبانی در مقابل دادگاه انقلاب و دومی به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی مطرح شد.
روند دادگاه به چه صورتی بود؟
دادگاه وقت خاصی برای دفاع از موکلمون رو در اختیار وکلای پرونده که بنده و خانم نسیم غنوی شرکت کرده بودیم قرار نداد، اما در وقت بسیار محدودی که در اختیار ما بود ما دفاعیاتمون رو به عمل آوردیم.
شما گفتید که اتهام اول خانم ناهید کشاورز به خاطر شرکت در تجمع مقابل دادگاه انقلاب بوده. این دادگاه به چه منظوری برگزار شده بود؟
خانم ناهید کشاورز در روز 13 اسفند سال 85 برای شرکت در دادگاه 5 تن از فعالان حقوق زنان از جمله خانم ها پروین اردلان، نوشین احمدی، شهلا انتصاری، فریبا داوودی مهاجر به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند که از ورود اونها ممانعت به عمل آمده بود.
خانم ستوده، دادگاه خانم ناهید کشاورز به صورت علنی برگزار شد؟
در این دادگاه رئیس دادگاه صراحتا نه اعلام کرد و نه در صورت جلسه ذکر کرد که دادگاه غیر علنیه. بنابراین اصل بر اینه که اون جلسه دادگاه علنی برگزار شده بود، اما از حضور همسر خانم کشاورز ممانعت به عمل آوردن.
آیا قوانین ایران جمع‌آوری امضا برای طرح یک نامه با مقامات عالی کشور را جرم به حساب میارن؟
احکام حتی حکم‌هایی پیش از این از طرف دادگاه انقلاب صادر شده بود که صراحتاً اعلام کرده بود جمع‌آوری امضا جرم نیست. با ارائه این احکام از دادگاه درخواست کردم بابت هر دو اتهام موکلم اعلام براءت بکنه که امیدوارم دادگاه با دقت و بی‌طرفی کامل به این پرونده رسیدگی بکنه و حکم براءت موکلم رو صادر بکنه.
نسرین ستوده بود در گفتگو با روزا آژیری از رادیو فردا که درباره اتهامات ناهید کشاورز موکلش میگفت که از 13 اسفند ماه 85 بازداشت شده و به پروندهش تا روز چهارشنبه یعنی دیروز رسیدگی نشده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به هند بریم. در هند میلیون ها نفر از رای دهندگان از صبح روز پنجشنبه پای صندوق‌های رای رفتند. روز اول انتخابات 5 مرحله هند با هجوم شورشیان در چند ایالت همراه بوده. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
اولین مرحله انتخابات پارلمانی در هند از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است. طی نخستین مرحله رای دهندگان ایالت‌های مرکزی و شرقی این کشور به حوزه‌های رأی‌گیری رفتند. بیش از 700 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیارد و 200 میلیون نفری هند واجد شرایط اعلام شدند. صبح روز پنجشنبه شبه نظامیان ماویست با گشودن آتش به سوی نظامیان دولتی مأمور محافظت از حوزه های رایگیری در ایالت لاتهار 5 سرباز را کشتند. به گفته رئیس پلیس این ایالت به منظور تامین امنیت رای دهندگان نیروهای نظامی بیشتری به منطقه مورد هجوم روانه شده است. بنابر گفته های مقام های رسمی، شورشیان در ناحیه گایاد در ایالت بهار هندوستان نیز با هجوم به یکی از حوزه های رای گیری یک پلیس را از پای درآوردند. شورشیان که از ده ها سال پیش علیه حکومت هندوستان به مبارزه پرداختند، دولت مرکزی را به تاراج سرمایه ها و ذخایر طبیعی این مناطق متهم می کنند. از روز یک شنبه گذشته، در نتیجه هجوم شورشیان در این مناطق بیش از 20 افسر پلیس کشته شده اند. هزاران نیروی نظامی در ایالت اوتار پرادش نیز به حالت آماده باش در آمدند. این ایالت با 80 کرسی دارای بیشترین کرسی ها در پارلمان فدرال هند است. نظرسنجی ها نشان می دهد که نه حزب حاکم کنگره و نه حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا قادر به دستیابی به اکثریت پارلمانی نخواهند بود. حزب حاکم کنگره به خاطر رکود اقتصادی و حملات تروریستی ماه نوامبر در بمبئی که به کشته شدن بیش از 160 نفر انجامید مورد انتقاد قرار گرفته. در مقابل حزب مخالف بهاراتیا جاناتا به افراط‌گرایی و ایجاد تنش میان اکثریت هندو و اقلیت مسلمان این کشور متهم می شود. به دلایل امنیتی، جغرافیایی، کثرت رای دهندگان و حوزه‌های رأی‌گیری، انتخابات در این کشور پرجمعیت به صورت 5 مرحله‌ای برگزار می‌شود. طی اولین مرحله انتخابات که از روز پنجشنبه آغاز شده، 124 کرسی از 543 کرسی‌های پارلمان فدرال هند انتخاب خواهند شد.
انتخابات هند بود و گزارش همکارم حسین قابلی. اما شما که در ایران زندگی می‌کنید، می‌تونید تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. به این نشانی تازه ترین فیلتر شکن ماست، نریمانپور.com. تکرار میکنم، نریمانپور یعنی NARIMANPOOR.com. با استفاده از این فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن رادیو فردا رو با اسم نسیم تنها یک بار پیاده سازی یا دانلود کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ عبور کنید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن های ما ندارید و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید، البته بجز سایت های پورنوگرافیک. یک بار دیگه نشانی فیلتر شکنمون رو میگم، نریمانپور.com. و بریم به گزارش های ورزشی گوش بدیم با فریدون شیبانی.
در اولین روز از 22مین دوره رقابت‌های مجتمی جام بین‌المللی احمد کومرت در ترکیه، حسن مجتن ایرانی هومنی کرمی در 64 کیلوگرم چراتک از جمهوری چک را شکست داد و حسن ملکی در 75 کیلوگرم و سجاد مرادی در 69 کیلوگرم به ترتیب از حریفان مجاری و قزاق شکست خوردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، احتمال رویارویی مجتنان ایران با نمایندگان اسرائیل وجود دارد. در این جام 34 کشور حضور دارند و ایران با 8 مجتن شرکت کرده است. امروز 33مین هفته لیگ برتر ایران جام خلیج فارس با 9 مسابقه همزمان آغاز شد. در رقابت‌های تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن برای قهرمانی، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که واعظی آشتیانی مدیر عامل استقلال برای قهرمانی این تیم و هر یک از بازیکنان و کادر فنی یک اتومبیل پاداش خواهد داد. عضو هیئت مدیره این تیم نیز از پاداش 100 میلیون تومانی به تیم خبر داد. در اولین روز از مسابقه‌های دسته سوم جام تنیس دیویس در منطقه آسیا، دیروز پیکار ایران با سریلانکا در حالی به دلیل باران شدید در حلب سوریه قطع شد که با پیروزی انوشا شاهپوری و شکست روزوه کامران در انفرادی 1-1 مساوی شدند. امروز ایران با سوریه مسابقه می‌دهد و بعد از آن مسابقه دو نفره انجام شده با سریلانکا برگزار می‌شود. اولین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان ایران در سال 1388 با حضور 29 بازیکن انتخابی از روز 8 تا 15 اردیبهشت در تهران برپا می‌شود. با پیروزی‌های 1-0 منچستر یونایتد در ورزشگاه پورتو پرتغال و 3-0 آرسنال بر مهمانش ویارئال اسپانیا، دو تیم انگلیسی در مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا با یکدیگر پیکار می‌کنند.
خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی شنیدید و مجله شامگاهی امروز رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست 0042-02-2112-4113. همراه ما بمانید.
رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 عصر پراگ. با سلامی دوباره به شمایی که در نیمه گذشته مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بودید. در نیمه دوم ابتدا به خلاصه مهمترین خبرهای روز توجه خواهید کرد و بعد از اون هم برنامه هفتگی نگاه تازه رو خواهید شنید. پیش از همه اینها همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیو در کنار من هست و نگاهی داره به خلاصه مهمترین خبرهای روز.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناسان آمریکایی از امروز پنجشنبه شروع به ترک کره شمالی کردند. کره شمالی در واکنش به قطعنامه شورای امنیت در محکومیت پرتاب موشک بر فراز خاک ژاپن دستور اخراج این ناظران را صادر کرد و همچنین گفته است که تولید پلوتونیوم برای مصارف نظامی را از سر می‌گیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید توصیه به ایران برای بازگشت به نظام جهانی به معنای تسلیم شدن در برابر به گفته او قدرت‌های زورگو و پذیرفتن نظام ناعادلانه جهان است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز پنجشنبه گفت هیچ راه حل نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد. آقای پرز افزود اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد و تمام حرفایی که در این مورد زده می‌شود نادرست است. ترکمنستان امتیاز اکتشاف و استخراج نفت و گاز را در بخش ترکمن دریای خزر به یک شرکت آلمانی داد. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با اعلام این خبر گفت که این شرکت آلمانی یکی از اعضای کنسرسیومی است که در صدد است خط لوله نابوکو را برای انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا با دور زدن از روسیه بسازد. دادگاهی در استان دیوانیه عراق 2 تن از شورشیان شیعه را به جرم قتل 10 نفر و تجاوز و بمبگذاری به مرگ محکوم کرد. ارتش آمریکا مدت هاست که ایران را به ارسال سلاح، پول و دادن آموزش‌های نظامی به این گروه شورشی متهم می‌کند، اما ایران این اتهام را رد کرده است. به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، تمام مزارع کشت گندم دیم در استان بوشهر به دلیل خشکسالی و شرایط جوی نامساعد به مرحله برداشت نرسیده و از بین رفته است. علیرضا چراغی در گفتگو با خبرگزاری مهرافزود میزان محصول مزارع آبی استان بوشهر نیز کاهش داشته است و پیش بینی می شود که محصول امسال 1/3 متوسط برداشت گندم از مزارع آبی و دیم این استان در سالهایی باشد که خشکسالی نبوده است. اینک از شما دعوت می کنم به برنامه نگاه تازه حاصل تلاش همکارانم محمد زرقامی و امیر زمانی فر توجه فرمایید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم. اینجا نگاه تازه است، نه تو بیابونیم، نه تو خیابون و نه توی جنگل، بلکه همراه با امیر زمانی فر
در استودیوی رادیو فردا با شما هستیم. تا یادم نرفته سلام.
گل خاطرات صحنه ها رو پرپر کنم، رها شم دیگه دست قبلی فراموش کنم.
سیاوش برگشته امیر؟
سیاوش شمس؟
آره.
خب کجا رفته بوده که برگشته؟
8 سال سکوت و بیخبری
و حالا با آلبوم جدیدی برگشته؟
آره، اسم آلبومش هم هست 7
که باش گفتگویی هم کردی،
توی همین برنامه خواهیم شنید.
خب پیش از شنیدن گفتگو با سیاوش شمس بهتره که سری به دنیای موسیقی بزنیم و از تازه‌ترین خبرهای جهان موسیقی بشنویم.
باهات موافقم، پس بریم. خب امیر، همونطور که میدونی پیش از این که بریم سراغ سیاوش، فصل کنسرت و موسیقیه و اینا هم تو هم که میدونم اهل حسابی کنسرت رفتن و در ضمن غیر از کنسرت رفتن میدونم که اهل خریدن سی دی های اوریجینال هم هستی.
آره اون کاری که به هر حال باید انجام داد که به هر حال حمایت بشه از اون خواننده‌ای که هزینه میکنه و آلبومش رو منتشر میکنه. آره من خیلی زیاد اهل کنسرت رفتن و موسیقی اون هستم.
خب حالا پس تو شروع کن که از دنیای موسیقی چی داری برامون؟
خب از لئونارد کوهن شروع میکنم که هفته پیشم یکی از آهنگاشو تو همین برنامه پخش کردیم. لئونارد کوهن توی کنسرت
فیوریت خودت.
دقیقاً. لئونارد کوهن خواننده مشهور کانادایی تور اروپایی خودش رو آغاز خواهد کرد. این تور از آلمان شروع میشه در ماه جولای و البته کنسرتی هم در فضای باز در منطقه ویبریج در انگلستان خواهد داشت.
اما منم شروع کنم از یک هنرمند و نوازنده و آهنگساز قدیمی، همایون خرم، که قراره یکی از قدیمی ترین و زیباترین کارهاشو با صدای زیبای علیرضا قربانی که اتفاقا هفته پیش از علیرضا قربانی هم گفتیم و قطعه هم ازش پخش کردیم بازسازی کنه. اسم این آلبوم هست رسوای زمانه و در اون ترانه هایی گنجونده شده از بهادر یگانه و زنده یاد تورج نگهبان.
درسته. خبر دیگه این هستش که جورج هریسون یکی از اعضای گروه بیتلز یا همون به قول قدیمی ها در ایران میگفتن بیتل ها، داره یه سری از آلبوم های خودش رو که شامل اجراهای انفرادی خودش هست منتشر میکنه در آلبومی به اسم Let It Roll که در این آلبوم آهنگ های خاطر انگیزی منتشر خواهد شد، از جمله آهنگایی مثل My Sweet Lord و Give Me Love یا به من عشق بورز یا به من عشق بده. خبر دیگه در مورد مایکل جکسون از خواننده مشهور آمریکایی. محمد میدونی که مایکل جکسون یک خونه بسیار بزرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا داشته.
آره شنیدم.
و اسمش هم بوده نورلند، یعنی نمیدونم هیچستان مثلا.
چیکار کرد فروختتش؟
این خونه رو به خاطر اینکه به هر حال مشکلات مالی براش به وجود اومده بود چند سال پیش بخشی از این خونه رو فروخت و طبیعتاً مقداری از وسایل زندگی و به هر حال کالاهای شخصیش هم در اون خونه ای که فروخته شده بوده قرار داشته. یک مؤسسه حراجی اومده بوده می‌خواسته 1400 قلم از این اجناس رو حراج کنه که مایکل جکسون شکایت می‌کنه به و موفق میشه که جلوی این حراج رو بگیره.
اما آخرین خبرمون از یک خواننده نسل جوونه که میدونم خیلیا طرفدارشن توی ایران
سیروان.
و اون کسی نیست، آفرین، سیروان خسروی، که سیروان خسروی داره ساعت 9 میاد. البته اسم آلبومشه، قرار نیست ساعت 9 بیاد. میگن که این آلبومش خیلی آلبوم میانه ایه و سعی کرده سیروان توش از سبک‌های مختلفی استفاده کنه. دموی کار سیروانو اگه موافق باشی بخش کوتاهیش رو با هم بشنویم و به بخش بعدی. خب چند تا از کارهای سیروان بود که با هم شنیدیم، اما از هر چی بگذاریم در جدول موسیقی چه گذشته؟ اول امیر زمانیفر بگه در دنیا چه اتفاقاتی افتاده، جدول تکون خورد یا نه؟
والا آهنگا به همون ترتیبی که هفته پیش بودن، جز در یکی دو مورد یه خورده جاهاشون عوض شده و بالا پایین شدن. شماره سوم جدول پرفروش‌ترین آهنگای هفته در اروپا از آن جیمز موریسون و نلی فورتادو هست با آهنگ Broken Strings یا سیم‌های پاره. آهنگ شماره دو جدول پرفروش‌ترین آهنگ‌های روز در اروپا از آن فلو ریدا هست، رپر آمریکایی، با آهنگ رایت راوند.
به به. خب همین بگو این رپره چی میگفت؟
والا خیلی چیزای بدی میگه، من نمیتونم متاسفانه بگم چی میگه.
پس چرا چیزای بد میگه آوردی گذاشتی؟
خب جز آهنگ پرفروش هفته بود. آن
شده دیگه نمیشه کار کرد. و خب اولی
و پرفروش‌ترین آهنگ هفته در اروپا آهنگی است باز هم از لیدی گاگا، خواننده و البته ترانه‌سرای آمریکایی. اسم آهنگ هم هستش پوکر فیس. Baby, stay with me. I love it. Love game and juice.
خب این از پرفروشای اروپایی و آمریکایی در هر کجای جهان که جوانا موسیقی گوش میدن، اما در داخل ایران چه خبر بود از موسیقی؟
خب خبر داخل ایران رو دیگه خودت بگو، مثل که 3 از آهنگای پرفروش روز در ایران رو هم تو
آره گذاشتم کنار برای بچه‌ها. یکی از اون پرفروش ها سام اسدی با آلبوم حلالم کن که دومین آلبومشه پس از آلبوم ره سپار، که به صورت آکوستیک این آلبوم رو ضبط کرده و در فضای کاملا عاشقانه. خود قطعه حلالم کن رو با هم میشنویم با ترانه مرجان زنگنه.
نمیبینه حلالم کن خطا کارم تو مهد عشق دیرینه، حلالم کن اگه راه حضوره عشق رو ثبت کردم، حلالم کن اگه دیوونه بودم با تو بد کردم، حلالم کن حلالم.
خب شماره 2 جدول میسک از آن امید حاجیلی هست، آلبومی هست به اسم آلگرو. چه سبکی داره این آلبوم؟
توی سبک موسیقی آمریکای لاتین هست و امید حاجیلی خودش نوازنده برجسته ترومپته. اگه موافق باشی یکی از ترانه‌هاشو بشنویم که خیلی هم گل کرده به اسم
برای عاشقی دیره.
آره اینو توی تیتراژ مجموعه فضا نوردان یه مجموعه طنز خونده.
ولی باز دستت تغییره دادستمون نره بالا جای بارو نمیگیره گری که دادمش دستت چیگه از زندگیش دیره نایم از وقتی هم اومد فقط گفت داره میره فقط گفت داره میره.
خب این امید حاجیلی بود، اما آخرین آلبوم پرفروش در ایران از آن کیه؟
از آن نادر مسچی هستش. اسم آلبوم چیه محمد؟
آلبوم اسمش از شایعه، ولی یه سری شایعات هم پیرامونه آلبوم وجود داره.
از جمله؟
از جمله این که ترانه مکرم ترانه سرایی که ترانه شایعه رو گفته مدتی ممنوع الکار شده و اسمش رو از این آلبوم قلم گرفتن و نیست تو کاور آلبوم.
عشق منو تو همینم میخوام نباشه، تو فقط کسی رو میخوام هرچی گفتی بگه باشه، اون کسی واسط عزیزه که همه عشقش تو باشی، خوش خیالی دیگه بسه بایدم دلم جداشی، برو بی خیال ما شو ما واسط فایده نداری.
خب من فهم میکنم صدای این نادر مسچی تا حدودی آدم رو یاد صدای منصور میندازه، خواننده ایرانی مقیم آمریکا.
آره یه جورایی شبیه اونه، اما گفتی منصور، نوبتی کیه؟
سیاوش شمس لابد.
آره دیگه با برین سراغشون، خیلی منتظر مونده و شنونده هم شاید اونایی که سیاوش رو دوست دارن، چون سیاوش خواننده در اصل نسل ماست بعد از انقلاب.
حالا خدایش منصور چه ارتباطی به سیاوش شمس داشت؟
این به خاطر این گفتم که یه جوری فقط یه راهی پیدا کنیم بریم لس آنجلس.
چشم سیای آبی اگه که رو ابرا باشی یا که رو زمین خاکی، فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره، با هر نفس میخونم دنیا تمام ابرا آسمون رو کنگشون تو چشای عاشق تو، فرقی واسه من نداره فرقی واسه من نداره، اگه تو یه رو
سیاوش جان سلام بهت میکنم در لس آنجلس.
روز شبتون خوش محمد جان عزیز و تبریک برای کار خیلی خوبتون، همچنین مردمی که گوش میکنن الان این گفتگو رو،
به ویژه نسل جوون، چون برنامه نگاه تازه برای نسل جوونه.
بله امیدوارم دل همه همیشه جوون بمونه.
ولی چرا 8 سکوت سیاوش جان؟ همیشه با یه سکوت همراه میشی و بعد یک دفعه میای مثل آلبوم صحنه که نوید دادی که بار دیگه صحنه صدات زده و برگشتی.
چون ما در مارکت ایرانی رکورد کمپانی نداریم، ما کمپانی پخش هستن که میگیرن و پخش میکنن، و چون من باید شعر آهنگا رو همه رو خوب خودم مینویسم و کارا رو انجام میدم، بالاخره طول میکشه کار. شعر آهنگارم که مینویسم باید خب بین مثلا 20 تا 30 تا شعر آهنگ که مینویسم بهترینا رو انتخاب کنم بذارم. چند سال پیش قرار بود بیاد بیرون که ما اولین فرزندمون گیرمون اومد، بعد دیگه بالاخره یه مقدار عقب افتاد کارم، چون دستام پر شد با داشتن استودیو در لس آنجلس و اینا، ولی خب هر چی قسمت باشه همون خواهد شد.
جز اولین آلبومت همسایه ها که ترانه هاش رو هدیه گفته بود، بقیه کارهایی که انجام دادی بیشتر خودت انجام دادی، چرا در این سالها سعی نکردی دیگه با ترانه سراهای دیگه کار کنی؟
میدونی یه آرتیست یا هنرمند خب باید خودش باشه، حرفایی که دلش میزنه. بعد من در لس آنجلس جب و یه جوری دیدم که هر کی میخواد بنویسه به قول معروف برای دل نمینویسه، بیشتر مثلا هر از گاهی میاد آهنگی که واقعا از دل اومده بیرون، ولی بیشتر مینویسن که مارکت سبک سنگین باشه. مثلا تقریبا چی بیشتر مثلا به درد اینه که مثلا مردم در فلان جا برقصن یا چیکار بکنن، اینجوری به آهنگا رو به صورت برآورد میکنن. من این حالت دوست ندارم، دوست دارم ببینم مثلا چی میخوان بگیم. مثلا بعدش هم اینه که میگم چون ما پشتیبانی نداریم، کشورمون پشتیبانی من که نیست که بیاد رکورد کمپانی یا سرمایه سنگین بذاره که من کار بکنم. من هر کاری میکنم با درآمدی که خودم دارم انجام میدم.
اسم این آلبوم گذاشتی هفت. هفتم عدد مقدسیه.
والا ما وقتی آلبوم درست کردیم طرفدارای من که همینجوری باشون تماس هستم، اونایی که در siavash.com میومدن و ما در تماس بودن صبح تا شب پشتیبانی میکردن، گفتیم خب چیکار کنیم. یه چند تا بچه‌ها بالاخره تصمیم گرفتن، گفتن خب چرا اسم آلبوم هفت میذاریم. و من خوشم اومد از این ایده، چون هفت اصولا شماره خوشانس هست و خیلی داستان و تاریخ پشت هفت زیاد هست، حالا از لحاظ دینی از لحاظ فلسفی. اینو جالب دونستیم که پس همون هفت بذاریم.
توی کارهای تو یک تعلق خاطری هم به موسیقی ایرانی دیده میشه.
من که ایرانی هستیم و این دستگاه های ایرانی تنها چیزیه که موزیک ما رو سوا میکنه از بقیه دنیا. موزیک غربی که به صورت ماینر و میجر هست به صورت هارمونیاش مشخصه، و من فکر میکنم اگر اینا رو بتونیم یه مقدار، چون غرب یه خورده رشد زیادی از لحاظ هارمونی و کلاسیک کرده، ما بتونیم اینا رو یه جوری میکس کنیم با هم با دستگاه های ایرانی، خیلی به نظر من خوب بشه. که این کارو من از اون زمان گل ابریشمی به این ور انجام دادم، دیدم مردم خیلی خوششون اومد و ادامه دادم.
چون میدونم تو یه ارتباطی هم با مارکت غربی داری.
بله.
وقتی که این فرم رو میاری در کنار موسیقی پاپ، مارکت غربی هم بله. تا حالا استقبالی کرده از این؟
دوست دارن، ولی من بیشتر هدفم توی مارکت ایرانیه. اگر بخوام شما این کارو که دارم کار میکنم اتفاقا روی چند تا کار برای مارکت آمریکایی یا غیر از ایرانی انجام بدید، شما با کلامتون حتما یک قسمتای بزرگیش حتما به یک زبون دیگه باشه، یعنی اینسترومنتیشن ها و اینا میتونه یک چیز از مارکت ما لازم داره، حالا یا تایلن ایرانی باشه یا صدا و دستگاه ایرانی خونده بشه. این میکس کردن اینا یک حالت خاصی باید انجام بشه که بتونه بره و به اون لول دیگه برسه که تمام مردم دنیا خوششون بیاد.
خودت این دستگاه های موسیقی ایرانی رو کجا یاد گرفتی؟ چون تو در سن کودکی اومدی به آمریکا.
بله. ببین من خوشبختانه والا حالا گوش قوی داشتم یه همچیزی. من از بچگی، چون من مادرم مال خوزستان، از رامرموز خوزستان و پدرم مال بختیاری از شهر کد بختیاری عمرا، همیشه پدرم به خاطر کاری که داشت در تمام دوره برای ایران میگشت، و من همین تمام این موزیکای مختلف تو گوشم و بچگی برام میذاشتن. حتی مادرم میخون بعضی از این چیزا رو، یادم خاله‌ام بعضی وقتا میخونن این دستگاه لوری و کردی و اینا. برام خیلی شانس آوردم و تمام اینا توی معمول یا بچه بودم، یادم مادرم به مرضیه و بنان و نمیدونم دلکش و اینا گوش میکردم، و این توی مغز من مون از بچگی.
من دیدم که یه جاهایی کارهای قدیمی ها رو هم بازخونی کردی، این از اولین آلبومت اتفاق افتاد، و در اینجا هم در همین آلبوم هم باز این بازخونی ها ادامه داره. بوتچین رو خوندی که
بله،
اونم از کارهای قدیمی و خاطره انگیز ایرانیه.
50 سال قدمتش
ایرانی. یکی از کارهایی که در همین بین اجرا شده ترانه رفتمه که باز کلام بله. از خودته و
بله.
شروعش با ساز سنتی و در یک فضای ایرانی شروع میشه و یک دفعه فضا کاملا دگرگون میشه. با هم گوشش میدیم، برمیگردیم.
از قبل چه خنده رو لبا، رنگ پاک خود خودشو به آینه با اما هر نفس تو هر نگاه توی هر لحظه برام آشون ساخت تو بی صدا از نفاک تو اومد و رفت از کنار من زندگی دادن گفتم یه دعا عوض بودی برای من دیدم نمیشه رفتم رفتم که از یادم بگی دیدم نمیشه
سیاوش مثلا برای ساختن همین ترانه که الان با هم شنیدیم رفتم این اول تو ترانه به ذهنت میاد و بعد ملودی رو شروع میکنی به ساختن یا نه؟
بیشتر من تعجیبنده همون زمان با شعر و ترانه و آهنگ میاد تو مغزم. وقتی مثلا من دارم اینجایی هستم غیر از استودیو دارم رانندگی میکنم بیرون هستم اگه چیزی بیاد تو مغز من برای اینکه اون ملودی یادم بمونه حتما باید یه شعری بذارم روش و به نظر من هر شعری یه ترانه خاصی درش نهفته است.
سیاوش جان چون دیگه وقت زیادی هم نداریم فقط فکر میکنم که بد نیست در اینجا به یکی از ترانه های خوب این مجموعه هم اشاره بکنیم، ترانه جوانای ایرانی. میخوام خودت بگی که این یک پیام برای جوانای ایرانی دادی، اصلا میخواستی چه چیزی رو به جوانا بگی؟ ببینی که وقتی ویدیوی این کارو آدم دقت میکنه توش میبینه که یک جاهایی خیلی خشن و خشمگین داری به دوربین نگاه میکنی و این ترانه رو میخونی، آدم میترسه.
نمیخوایم به طرز کسی واقعا، ولی ما هدفم اینه که میگن قلب ما آزاد به دنیا میاد، ما باید سعی کنیم اونو ادامه بدیم، دنبال اون بریم و هر جا میبره به خودمون دنبالش بریم و انسان به نظر من همون آزادی بزرگترین چیزی که به انسان داده خدا و متاسفانه سیاست هست که بعضی وقتا دستور میدن که این آزادی از گروه های بگیرن چون که به عقب بندازن ما رو. در کس دیگه آراس میبینیم در آفریقا و در جای دیگه هم اتفاق افتاده در تاریخ و تنها راه ما اینه که سعی کنیم واقعا به قلبمون گوش کنیم و جلو بریم دیگه در هر موقعیتی.
آلبوم 7 20 آپریل منتشر میشه و در دسترس قرار میگیره.
بله انشالله. بله هموست.
و برای فروشش هم کاری رو که جدیدن هنرمندا دارن انجام میدن، یعنی هنرمندا جدیدن خودشون دارن تولیدات خودشون رو عرضه میکنن، این فکر میکنی چقدر کمک میکنه به دوام و بقای موزیک پاپ ایرانی به ویژه در خارج از کشور که به قول خودت حمایت‌های دولتی رو هم نداره؟
من خیلی خیلی دوست داشتم که همین چند تا هنرمندی که تصمیم گرفتن این کارو بکنن با هم همبسته بشیم و این کارو بکنیم. من حتی به آقای داریوش زنگ زدم و ایشون متاسفانه جواب تلفن من رو نداد. من نگاه میکنم به پیشکسوتا، میخوام ببینم یه حرکتی از اینها ببینم که ببینیم که با هم چیکار میتونیم بکنیم که بیشتر بتونیم موفق بشیم، بیشتر بتونیم پیغامای خوب بدیم. فقط چهار تا شعر آهنگی خوب کافی نیست، ما باید کارهای فرهنگی رو بیشتر انجام بدیم با هم باشیم و یک دست بالاخره صدا نداره و هر کس دیگه هم که واقعا از هر جانبی بیاد. من کوچکترین عضو این خانواده هنری هستم و حاضرم هر نوع همکاری باشه بکنم.
سیاوشون خیلی ممنون که وقت تو با ما گذاشتی، امیدوارم یه فرصت دیگه ای باشه این دفعه شنونده ها بیان رو خط باهات بتونن صحبت بکنن. از تو خدافظی میکنم و فکر میکنم که پایان بخش این گفتگومون هم ترانه قشنگ جوانای ایرانی باشه که میتونه پیام تو باشه به اونا.
خدافظی.
اگه کفاریات نزنیم حرف دل و داد نزنیم زندونی هستیم زندونی هستیم ساعت رو دیوار دیم بخش خفتن نسیم و ای نخون یه عمره که من پدریم به با تو صدا بشیم یاد و فردا
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنید با سیاوش شمس، خواننده ایرانی مقیم کالیفرنیا در آمریکا.
حالا میگفتن سیاوش صحنه،
به خاطر همون آهنگ صحنه هم بوده فکر میکنم که اول برنامه مقدارشو شنیدیم.
دختر زندگیات ویگن ترانشو گفتن.
خب محمد، من برای این قسمت از برنامه این هفته یک آهنگ خاطرانگیز قدیمی بازم در نظر گرفتم از ادیت پیاف، خواننده مشهور فرانسوی.
هر دفعه میری یه جا یکی رو پیدا می‌کنی.
آره دیگه این آهنگ رو فکر می‌کنم نزدیک 40 یا 50 سال پیش خونده. اسم آهنگم هست نو غیان دو غیان، یا نه اصلا پشیمون نیستم. درست میگم سام پاکساد؟
آره دقیقا درسته.
سام فرانسویش خیلی خوبه.
دقیقا.
نو غیان دو غیان. نو ژان رگرت غیان. نیل بیان. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Non. خب آهنگ نو غیان دو غیان رو شنیدیم، یعنی نه اصلا پشیمون نیستم.
خب فکر کنم به پایان این بخش داریم نزدیک میشیم، فقط اینکه یه تعداد زیادی تلفن داشتیم ولی متأسفانه یه تعدادی اصلا اسمشون رو نمیگذارن.
خب شنوندهی به اسم عقیق هم از شیراز با ما تماس گرفتن و چی گفتن محمد؟
اولا جای کاظمی رو خالی کرده. من بگم که مامرزا کاظمی هفته آینده با شما خواهد بود و هفته بعدش، بنابراین نگران نباشه عقیق. از طرفی هم اینکه گفته که از موسیقی های ترکی و یونانی هم بگید، این متوجه امیره که این جور چیزا رو میره پیدا میکنه، حتما ترکی و یونانی هم پیدا کن.
چشم. خب منایا شیدا از اهواز با ما تماس گرفته بود و خواسته بود که با نوید خواننده و بازیگر ایرانی که ما هفته پیش باش صحبت کردیم گفتگوی داشته باشه. باید به این شنونده عزیزمون بگیم که نوید 16 ماه می در استودیوی نگاه تازه با شما خواهد بود و شما میتونید تماس بگیرید با برنامه نگاه تازه. شماره تلفن تماستون رو بذارید، ما در همون روز بهتون زنگ میزنیم و شما میتونید مستقیما با نوید صحبت کنید.
هفته پیش یاد باشه درباره یک ترانه خاطره انگیز ایرانی شنیدیم، این هفته یک ترانه دیگر رو داریم که یک مثلث این ترانه رو خلق کردن که میدونم تو هم خوب میشناسیشون.
بتی هست، سعید دبیری هست و
سیاوش قمیشی.
سیاوش قمیشی.
پس بریم بشنویم داستان این ترانه رو از زبان خود
سعید دبیری.
دوست داشتم بگم عاشقانه‌تر بنویسم. خب برجت اکثر ترانه به عشق و برای گریزی میزنه، ولی خب این ترانه دارم عاشق میشم عاشق، اون وسوسه‌ای که تو من واقعا داشتم عاشق میشدم تمام خواستم رو کاغذ بیارم و خط به خط این ترانه فکر میکنم همون چیزی که خودم تو قلبم بود حس میکردم چه شکلی میتونه یه نفر زیر رو بشه، واقعا چیزی که دلم خواست نوشتم. یعنی اون تبی که واقعا تو تنم حس میکردم، تبی که میشه تابستون تو تن من جرم شده داغ شدم، تو رگام میشه واقعا خون بهش میدوید، اون چیزی که خودم میخونم بهش دوست داشتم خواننده‌ام که همون خودم بود اونو صادق حالته باشه اونجوری بخونه. تب تنده تنم یه تابستون تو رگم میدوه خون، دارم عاشق میشم عاشق. این تحریرهایی که میدونستم فقط از پسش همون خانوم برمیاد، دوستشم که واقعا اینو ای دوست داشته و بخواست بخونه اینجور که من میگم بخونه، چه واقعی یا لحظه واقعی، همون قضیه شروعش به همین خانوم بود دیگه. برشت
رگام میدو بخون، دارم عاشق میشم عاشق. قلب من زلزل بارون، من آروم چی شده که با من بند و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوزه، چه جوری بگم چیه اون نکنه وزمت باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با بس بسش پشیمون.
خب برنامه هفتگی نگاه تازه رو شنیدید. به اطلاعاتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. برای دسترسی به وبسایت ما با استفاده از آخرین فیلتر شکن میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو که نرم افزار تازه هست از طرف رادیو فردا
تنها یک بار این رو روی کامپیوتراتون پیاده سازی یا دانلود کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ در ایران عبور کنید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن ندارید و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید، به غیر از وبسایت های پورنوگرافیک. البته این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، narimanpur.com، یعنی narimanpoor.com، narimanpur.com. و به پایان مجله شامگاهی میرسیم. همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی.